انقلاب اجتماعی که مد نظر ماست چهار ویژگی داره. اولا درش نفی و انکار هست. نفی و انکار چی؟ وضعیت موجود به صورت بنیادین اصلاحات نیست، از بیخه که الان عرض میکنم ارادی با میل اجباری نیست، و درش چی هست؟ تکامل و تعالی است. حالا نسبیه دیگه تکامل و تعالی، ولی اینکه یه ویژگی دو ویژگی از ویژگی منفی وضعیت موجود به نفع وضعیت مطلوب چی بشه؟ تعدیل بشه، کم و زیاد بشه. بعد این چهار ویژگی رو میگیم، توضیحاتی باید بدیم. از اولی نفی و انکار معلومه. اگر ما نافی و مخالف وضعیت موجود نباشیم، چیزی به نام انقلاب اصلا معنا شما فرض بفرمایید یه نظامی سرکار میگید من با این نظام مشکلی ندارم. خب وقتی مشکلی نداری چیزی به نام انقلاب محقق نمیشه. خب هست دیگه، میگید خوبه. پس اول باید ما منکر باشیم، نافی این وضعیت موجود باشیم، ما اینو نمیخوایم، باید عوض شه. دوم باید بنیادین باشه. این وجه تمایز انقلاب از اصلاح. اصلاح تغییرات در اون حاکمیتی. یه حکومتی سرکاره، به ذهن ما میرسه که چند تا تغییر باید درش ایجاد بشه. یک، دو، سه، چهار، پنج. این تغییرات ایجاد بشه، ضعف‌های وضعیت موجود چی میشه؟ برطرف بشه. همینا کافیه. پس دومین ویژگی انقلاب اجتماعی بنیادین بودنشه. اصلاح رو اینجا ما میزنیم کنار. سوم ارادیه. مردم در این که تصمیم میگیرن وضعیت موجود رو نفی بکنن و وضعیت جدیدی ایجاد بکنن، خودشون تصمیم گیرندن، مختارن. این از بیرون تحمیل نمیشه. حالا نقطه مقابلش رو عرض میکنم. و چهارم همراه تکامل و تعالیه. این نقطه مقابل چیه و بچه تمایزی از چیه؟ کودتا. تو کودتا چه اتفاقی میفته؟ یه گروهی خودشون رو به یه دلیلی مستحق این میدونن که حکومت رو تغییر بدن. حالا یا بعدش خودشون حکومت رو به دست بگیره یا بدن دست دیگران. مثل چیزی که در جای مختلف دنیا اتفاق میفته. و الحمدلله تو کشور ما هیچ وقت ما نگران کودتا نیستیم. چرا؟ یکی از دلایلش اون غیر از جایگاه مردمی نظام و پشتیبانی مردم تو کشور میشه کودتا کرد که مردم نسبت به نظام بی‌تفاوتن یا مخالفن. اینه که نیروهای مسلح ما فوق‌العاده به نظام وفادار و پایبندن. تو خیلی جای دنیا کی کودتا میکنه؟ نظامی یا قدرت دارن. کشور مختلف رو ببینید، هر چند وقت یه بار خبرش میاد که نظامی در فلان کشور کودتا کردن. راحت همین که سلام نمیدونن رو کارت عوض میکنن. بعضی جا هم مثل ترکیه میبینید که وقتای ورود میکنن، یعنی بعضی جا که احساس میکنن یه سری تغییراتی. مصر رو میبینید واقعا بی سر بودن و بی رهبر بودن. تو مصر میبینید چجور انقلاب اینا جالبه. مرسی که خاک بر سرش بکنن و اخوان المسلمین رو به چه راحتی اعدام میکنن باید بشن. و در مورد مبارک چقدر دادرسیش طول میکشه و هزار جور توجیه درست میکنم که آقا کشتارهایی که در جریان انقلاب شده با دستور او نبوده، ولی مرسی چون متهم شده به این که با بیگانگان علیه مصر هماهنگی کرده او بعد اصلا خارق العاده است. ولی خب ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیروا خلایق هرچه همین. سر که نداشتی اینجوری گردن کلفتی کردی، تو یه نادان برمیداری نامه میسی برای شیمون پرز میگی برادر و دوست همیشگی شما، خب اینو از برادرت. سوم مقدمات پیدایش انقلاب. این ویژگی های انقلاب اجتماعی بود. اما چی میشه این انقلاب به وجود بیاد؟ برای که انقلاب به وجود بیاد ما دو تا چیز نیاز داریم. این دو تا نباشه قطعا انقلاب ایجاد نمیشه. یک، نارضایتی از وضع موجود. این وضعیتی که الان هست و ما قبول نداریم، ما اینو درست نمیدونیم، صلاح نمیدونیم. یکی نارضایتی از وضع موجود. حتما باید چی؟ این وضع رو بر نتابیم. اگر بگیم همین خوبه و ما مشکلی باش نداریم، خب انقلاب نمی کنیم. دو، داشتن روحیه ظلم ستیزی. خیلی جای دنیا ممکنه خیلی از مردم نسبت به وضع خودشون راضی ولی انقلاب نمیشه. چرا؟ روحیه ظلم ستیزی. حالا بعد میرسیم که این روحیه رو کی باید بیدار بکنه، کی باید اینو کشف بکنه و بالفعلش بکنه. یه وقتی آقا میفهمیدن که من در سازمان ملل سخنرانی کردم، این سخنرانی قرایی با استناد که آقا امریکا این فهمیدم. وقتی تموم شد یکی از رؤسای این کشور رو اسمش هم نمیگم، جوان بود، اومد در گوش من گفتش که واقعش ما هم نظرمون همینه ولی جرأت نمی‌کنیم. بعد آقا میفهمیدن اون رو کشتن. این مثلا رئیس جمهور جایی بود نگفت جونش. این دیگه این عبارت زیبایی که مراقب باشید که اگر شهید نشوید میمیرید. این نیستش که ما شهید نشیم بعد بمونیم الالعبد، شهید نشید میمیرید، حالا انتخاب کنیم. اونجا بس اینه که آخه لااقل اینا که سرگی نیست میکنن، حرفت لااقل بزن. خیلی جای دنیا معترضن، شاکیان، ناراحتن و همین باعث میشه کار امام زمان آلبان فدا خیلی هم خوب پیش میره. اما اینکه خب چرا حرکت نمی کنی؟ روی ظلم ستیزی ندارن، یعنی در مقابل ظلم چی هم؟ تسلیم. اما چهارمین نکته در مورد ماهیت انقلاب، معنیش، انواعش، مقدماتش، ریشه انقلاب چیه؟ چی میشه که انقلاب واقع میشه؟ خب طبعاً اینجا ناظر به نوع جهان بینی و ایدئولوژی ریشه انقلاب ها متفاوت خواهد بود. بعضیا که مشخصه کیان دیگه، مارکسیستا، اینا معتقدن که ریشه همه انقلاب ها چیه؟ ماتریالیسم تاریخی. اگر عمری باقی بود انشالله تو کتاب نبرد حق و باطل میرسیم. این مراحل دیالکتیک انقلاب ها رو میگیم که اینها معتقدن چجوری ما از اون جامعه اشتراکی کمون اولیه میرسیم به جامعه سوسیالیستی. این سیر اونجا خواهیم گفت. اینها معتقدن تمام انقلاب ها ریشه در مسائل اقتصادی داره. ما آدم ها رو داریم، این آدم ها زندگی میکنن، ابزار تولید به وجود میاد، اختلاف به وجود میاد، مالکیت، بعد این تشدید میشه در واقع کارگر علیه طبقه کارفرما حرکت میکنه، انقلاب پیروز میشه و اون جامعه موعود سوسیالیستی به وجود میاد. هر انقلابی میگن در عالم هست ریشه در اقتصاد داره. خب برای نقض این حرف ما نیاز به استدلال نداریم، کافیه 1-2-3-100 تا مثال داریم. یا قیام های انبیا، انقلاب های انبیا کدومش مالی بوده، کدومش اقتصادی بوده؟ اگر بگید که انقلاب های پیامبران همش اقتصادی بوده به این معنا که پیغمبر جز مستضعفا بودن، پیغمبر ما میگیم که مستضعف نبودن مثل حضرت سلیمان علیه السلام، اگر بگید نه این از جانب مثلا ثروتمندان بوده و ابزاری بوده برای همون بحث دین که میگن بله دین افیون توداست و ثروتمندا اینو گذاشتن که فقرا رو چیکار بکنن؟ استثمار بکنن. میگیم بسیار از پیغمبر اتفاقا از طبقه فقیر و مستضعف و ضعیف جامعه بودن. با هر توجیهی بگن ما فقط کافی مثال نیست، نیاز به استدلال نیستش. ریشه انقلاب اونا میگن ماتریالیزمه، ولی ما معتقدیم که انقلاب ها ماهیت های متفاوتی دارن و به چهار نکته در ریشه انقلاب ها باید دقت کرد که خیلی نکات جدی هم هست. یک، تقدم جنبه روانشناسی بر جامعه شناسی در انسان. یعنی چی؟ خیلی ها وقتی میخوان در مورد انقلاب ها صحبت بکنن میرن سراغ کدوم جنبه انسان ها، تحلیل چی انسان ها؟ تحلیل جامعه شناختی انسان ها. در حالی که تحلیل روان شناختی بر تحلیل جامعه شناختی مقدمه. چرا؟ دیگه چرا جنبه روانشناختی انسان بر جنبه جامعه شناختی اون مقدمه؟ نه نه بفهمید چی؟ خب گروهی از افراد هستن، حالا چه ضرورت داره از تک تک شروع کنیم؟ تا انسان به آزادی معنوی نرسه، به آزادی اجتماعی، تا به جهت روانی در اون مقدمات حرکت ایجاد نشود، حرکت گروهی و جمعی اتفاق نمیفته. انسان ها به همین خاطره که ممکنه یه گروهی در اجتماع یه حرکتی بکنن، اما من اگر از درون به این نتیجه نرسیده باشم با اونا همراهی نمی کنم. این نیست که جامعه لزوماً بتونه من با خودش همراه بکنه، باید از درون به یه نتیجهی برسم، اون نتیجه که منم آرمان انقلابی داشته باشم، منم معتقد به این باشم، حالا حرکت کنم باشون. لذا قطعا جنبه روانشناسی و جامعه شناسی مقدمه. که این چه اتفاق نمیفته؟ در نگاه اون افرادی که غالبا نگاهشون نگاه جمع‌گراست، حالا یا قائل به جبرن یا قائل به جبر نیست، اما برای فرد اندازه جبر هویت قائل نیستن انشاءالله جامعه و تاریخ. بله به همین خاطر که انقلاب برای اونها یه هویت واقعی نه قبل انقلاب داشت نه بعد انقلاب. اصلا میگیم اینا انگار در واقع هیچ وقت با انقلاب همراه آدم های این مدلی که اینجوری تغییر میکنن، تحلیلشون که میکنیم نتیجه اینه که اینا از روز اول هم انقلابی نبودن، چون نفهمیدن بشتر انقلاب بکنن. آها نه، موج انقلاب و شدت بخشید. سوال اینه که انقلاب توسط کیا واقعا به وجود میاد، حفظ میشه، تثبیت میشه و گسترش پیدا میکنه؟ افرادی که تو این روند میفتن معلومه که به جهت جامعه شناختی با انقلاب همراهی کردن، به قول شما در گسترش انقلاب نقش داشتن، اما هیچ وقت انقلاب از درون اونها نجوشیده. لذا ما میتونیم بگیم اون وقتی هم که کمک به انقلاب میکردن، این کمک درون اونها نهادینه و نمیفهمیدن برای چی دارن کمک میکنن. خیلی حرکات خاصی هم شاید کردن، خیلی آدم های گنده ای بودن، دیگه نیازی نیست نام ببرن. یعنی بعضا میبینیم کسایی از قطار انقلاب پیاده میشن که سابقه مبارزه اونها از سن ما بیشتره، ولی به راحتی چیز میشن، به راحتی. بعد اینجا انسان بر میگرده، فیلم از کرخطارهای خاطرتون باشه، این کسی هست که تو سفارت آلمان پناهنده میشه، اونجا اون سعید وقتی مرور میکنه این همون کسی بود که وقتی شیمه زدن این پیشوربند رو باز کرد پرتاب کرد. یعنی این آدم وسط جنگ هم نشون داد که در حوزه روانی خودش به اون بلوغ، شاید توی جمع به خاطر حرکت جمعی همراهی میکنه، چون همه ما یه توی جرم هم همینه، تمایل جمعی به جرم. من تنها باشم شاید هیچ وقت به یه مغازه حمله نکنم برای سرقت، اما اگه 30 نفر حمله بکنن من نفر 31 میشم. خب این میل جمعی به جرم تو کار خیرم هست، اما وقتی ما نگارش که وقتی انسان وارد کار خیر شد، اون کار خیر جنبه درونی پیدا بکنه، صرفا بروز بیرونی نداشته باشه. و الا همین که جمع رفت کنار، من خودم شدم و خودم به تنهایی هویتی ندارم که اون کار رو ادامه بدم. من با بقیه این کار رو میکردم، اصلا این کار برای من با بقیه تعریف شده بود. لذا این آدم ها اگر از فضای انقلاب بیان بیرون، از جمع انقلابی یا تنها قرار بگیرن، به راحتی از انقلاب برمیگردن، میشه کنفرانس برلین. خب یعنی طرف اونجا تمام هویت انقلاب میده، بازم اونا میگن توی دوره تو سپاه بودی، این میشه خسره دنیا و آخرت. یعنی جلوی اونا نمیپذیرن، میگن نه کمه، تمام انقلاب لجن میکشه، میگن نه کمه بیشتر، تو تو سپاه بودی. دوم، ریشه دو قطبی شدن جامعه در ذات آزاد و دو قطبی انسانه. کی جامعه تقسیم میشه به جناح حق و جناح باطل؟ کی؟ وقتی که ما معتقد باشیم در وجود انسان‌ها جناح حق و باطل وجود دارد. آدم‌ها در درون خودشون نزاع حق و باطل دارن، حق رو انتخاب می‌کنن میرن تو جبهه حق، باطل رو انتخاب می‌کنن تو جبهه باطل. نتیجه نزاع درونی حق و باطل شکل‌گیری جبهه بیرونی حق و باطله. شما وقتی یه انقلاب می‌بینید و می‌بینید که در زمان انقلاب ما یه عده همراهی می‌کنن، یه عده همراهی نمی‌کنن، یه عده مخالفت کردن، یه عده تو همراهی خیلی شدیدن، یه عده تا آخرین دقیقه سعی می‌کنن از رژیم قبل دفاع بکنن، مال چیه؟ ریشه این دو قطبی که در جامعه شما داره، این دوگان ریشه درونی داره. اینی که چرا عرض می‌کنم که انقلاب ما انقلابی و مبانی انسان شناسیه، به خاطر اینکه امام حواسش به این حرفا بود. خب تو سخنرانی های امام اولی که میخواد شروع بکنه میگه آقا انقلاب ما برای اسلام نبود، برای اسلام نبود. نه، امام وقتی که شروع کرد سال 41 گفتش که نفت در خطره، گفت آزادی در خطره. آره مثل اینا که ایران میکنن، میگه آقا توی جنگ یه عملیات رمزش یا ایران بوده. من خیلی علاقه من در اینا که ایران میکنن، ببینیم 8 سال جنگ کجا بودن. یعنی برای این ایرانی که الان یغ چاک میدن، اون موقع حاضر بودی یه قصه خون دماغشون بچه که عملیات ما رمزش یا حسین و یا زهرا و یا علی بود، نه یا ایران و یا چو ایران نباشد تن من مباد. اینا رمز عملیات نبود. میخواد بچکونی کنون حرف دیگریست. ما میبینیم امام از ابتدایی که نهضت رو شروع میکنه میگه اسلام در خطر است، ای حوزه های علمیه من اعلام خطر میکنم. امام به حوزه ها میگه، میگه اسلام، میگه نه ریشه انقلاب اسلام نبوده، میگه آقا مردم کجا اومدن، چی خوندن، شعارشون چی بود. یک شعار رو اگه جایی در یه شهرستان انتخاب میکنه میگه شعار مردم این بود. میریم سراغ صد تا انقلابی که هیچ وقت دلیلی نیومده که بگیم اینا خیر نیست. میگه آقا انقلاب ریشش چی بود؟ میگن نه انقلاب شخصیتاش متعدده. میگیم چند تا چهره جز امام عرصش تو راهپیمایی ها بود؟ یعنی اگر توده یا عکس لنین رو میآوردن، عکس استالین رو میآوردن، پنج نفر زیرش جمع میشد. اون مارکسیست ها هم عکس امام میمدن. چرا واقعیت رو این کار میکنید؟ خب امروز مطامع سیاسی اقتضاش اینه که یه مرتبه یه چیزی رو این کار بکنه که خدا وکیلی جهنم رو در بس بر خودش بخره. میگیم آقا این همه تصویر و فیلم هایی که خود بعد حجاب هایی که متاسفانه تلویزیون ما اشتباه میکنه بی حجاب تو انقلاب نشون نمیده، بی حجاب هایی هم که تو انقلاب اومدن شما شعارشون ببینید چی هست. اینا شعار چی میدن؟ شعار مثلا میدن که ما انقلاب میخوایم مثلا برای بی حجابی، این شعار رو میدن مثلا نمیدن. سوم کمال طلب و پیش رو بودن انسان به صورت ذاتی. تو انقلاب ها یه وقت تحلیل اقتصادی بکنیم، مردم آمدن که بیشتر بخورن برای شکم، بعضی اینو میگن، میگن انقلاب کردیم برای شکم. خب سه تا تصویر، سه تا شعار، سه تا نماد از شکم تو انقلاب در بیار. خب دروغ که آن نقلی میگه من خودم بودم یه روز مردم یه جای این شعار مردم دادن. شما یه روز یه جایی بیدید که من قطع میدونم داری دروغ میگی، مردم این شعار دادن، یعنی شعار تمام 35 میلیون ایرانی همین بوده. باقی انقلاب 98.2% به جمهوری شکمی رای دادن. میگه امام به این نقطه توجه داره و انقلاب ریشه در این داره. انسان ذاتاً کمال طلبه، به وضعیت موجودی که خصوصا او رو عقب نگه داره رضایت نمیده. خاصیت انسان اینه. خب و نقطه آخر، امکان متعالی بودن انقلاب نه صرفاً مادی، به علت اصالت ارزش‌های انسانی. آقا واقعاً انسان‌ها ذاتاً عدل طلبن؟ انسان ها ذاتن ظلم گریزن؟ انسان ها ذاتن صدق دوستن؟ انسان ها ذاتن کذب گریزن یا نه؟ همه این عارضیه. اون نه، ماها اگه مثلا بپرسن بگیم فرق نمی کنه، بستگی داره که نون تو صدق باشه تو کذب. واقعا اینطور هم انسان ها، یعنی اینقدر مادی نگاه میکنن. ما معتقدیم که انسان ذاتن یه سری ارزشایی رو قبول داره، به همین خاطر که حالا جای دیگه هم تو فطر باید این اشاره کنی، وقتی یک دولت متجاوز نحس نجسی مثل رژیم صهیونیستی میخواد یه غلطی بکنه، اسمشو چی میذاره؟ به فلسطینیاش میخواد حمله بکنه چی میگه؟ میگه من دارم از خودم دفاع میکنم. من دوباره امریکایی‌ها میخوان به یک کشور حمله بکنم، میگن ما حمله میکنیم برای چی؟ برای حقوق بشر، برای آزادی. چرا نمیگن راحت بگو ما حمله میکنیم به عراق برای اینکه نفت عراقو ببریم، بحثای ظهور رو داریم، حضور در منطقه و تضعیف. چرا راستشو نمیگه؟ ها او هم میدونه انسان ها ذاتن چی طلبن؟ کمال طلبن. باید بگی برای حقوق بشر میان تا دنیا خب نکنه. باید میگن نه انسان، میگن خیلی خب انسان کمال طلب، انسان اصلا شهوت طلبه. شما بگو ما داریم حمله میکنیم برای تجاوز به نوامیس اینا، امینو بگو، اگه راست میگی بگو، چرا نمیگی؟ میگن نه، انسان ذاتن کمال طلب است. این حرفا شما خودتون در آوردید. بعد خودشون کاملا ناظر به این سیاست گذاری میکنن. خب این نکته هم تیترشو بگیم بریم برای نماز. اما بررسی انقلاب اسلامی، ما انقلاب اسلامی رو در سه شاخه که دو شاخهش رو امروز میخوام بحث بکنیم، این شاخه سوشالا برای افتادن در آمریکا. انقلاب اسلامی اولا چرا مردم قیام کرد؟ برای چی انقلاب شد؟ دلیل حرکت مردم چی بود؟ یک. دو، چطور پیروز شدن؟ چی شد که پیروز شدن؟ این 43 مثلا ما پیروز نشدیم، اما 57 پیروز شدیم. و بحثی که هفته آینده انشالله میخواییم بحث بکنیم، چگونه ماندگار خواهد شد؟ انقلاب کی میمونه؟ یعنی چه باید بشود و چه نباید بشود تا انقلاب بمانه و در قالب جمهوری اسلامی ادامه حیات بده؟ این بحثی که انشالله دو قسمت اولش رو امروز بحث میکنیم، قسمت سوم که خیلی مفصله جلسه آینده. چرا مردم قیام کردن؟ گفتیم در سه محور میخوایم بحث رو بپردازیم. چرا مردم قیام کردن، چطور پیروز شدن و چطور انقلاب ماندگار خواهد شد. این که چرا مردم قیام کردند رو از دو بعد باید ببینیم، از جهت عامل درونی و از جهت عامل بیرونی. عامل بیرونی که مردم رو به قیام وادار کرد نارضایتی بود. مردم از نظام حاکم و سیستم حاکم راضی نبودن. اینجا دیگه من نمیخوام این دعوا رو مطرح بکنم که آقا مردم یعنی کیا، چند نفر جمع بشن میشن مردم، همین حرفایی که ما داریم. یه عده در یه روز میان در یه خیابون، اونا مردم هم. یه عده در یه روز دیگه میان در 40 تا خیابون که اون یه دونه خیابون هست مردم نیستن. من اینا رو دیگه الان کار نداریم، اصلا وارد این کلمه تحریف شده مردم هم نشیم که هر کی یه جور برداشت بکنه. نارضایتی عامه و عموم مردم نسبت به وضعیت موجود. اینجا نکته‌ای به وجود میاد، مردم به چرایی قیام علم داشتن، یعنی مردم میدونستن چی میخوان. حالا اینا یه بگن اسلامی نبوده، سوال اینه اگر مردم از انقلاب دنبال اسلام نبودن چرا دنبال امام را افتادن؟ ها؟ دنبال یه مثلا کسی میومد یه اقتصاد دن میگه با من دکترا اقتصاد دارم اومدم که برای مردم یک فضای اقتصادی مناسبی رفاهی فراهم، دنبال او را میفتادن. مردم امام را نمیشناختن، لباس امام، شخصیت امام، حرفای امام، شعارها اینا نشیده بودن. البته همه اینا رو میگیم آخرش میگن مردم نمیفهمیدن. خب دیگه نمیشه اینجوری بحث کرد. علم مردم به چرایی قیام، مردم وقتی که نگاه میکنیم هم میدونستن که چی میخوان هم میدونستن که چی نمیخوان. مردم که قیام کردن جنبه سلبی قیام یعنی چی نمیخوان معلوم بود. مردم دو تا چیز رو نمیخواستن، یکی استبداد که داخلی بود، یکی استعمار که خارجی بود. در داخل ما چه مشکلی داشتیم؟ خشونت. از اون اتفاقاتی که در زندان‌ها و این جای خاصی مثل موزه عبرت میافتاد که خارق العاده است، واقعا انسان میشنوه، تا اتفاقات بیرونی مثل هفته شهریور که هیچ کس تا الان نفهمید که هفته شهریور چند نفر شهید شدن. ولی یه تصویر خیلی گنگی که از هفته شهریور این است که در یک لحظه مردم مثل ابر همجوری میریزن که اونهایی که بی‌طرفن میگن بالای 5000 نفر کشته شدن. چون شما وقتی با هلیکوپتر از بالا و با تانک از رو به رو با تیرانداز و مستقیم تیراندازی میکنی 100 نفر کشته میشن. این استبداد با خشونتش، با کنار زدن دین و محور کردن مثلا بهاییون، قشنگ دولت به صورت رسمی داشت حزب رستاخیز و تنها حزب به ایران میکرد با محوریت بهاییون. نخست وزیر گذاشته بود هویدا، ابایی نداشت که اعلام بکنه من بهایی هستم. بهایی که از نظر ما اهل کتاب نیست، نجس حساب میشه. این که دولت برخلاف خواست مردم دین رو داره کنار میزنه، ایرانگرایی افراطی میکنه، نه اینکه دنبال ایران باشه، میخواد اسلام رو بزنه. اون طرف شکاف طبقاتی عجیبی که هست خوبه بدونید، بر اساس آمارای بانک جهانی اول انقلاب فاصله طبقات پایین و بالا 100 تا 110 برابر بوده. خب 100 تا 110 برابر. ما چند سال پیش که اینو نگاه کردیم بعدش دیگه وقت نشد 30 برابر شده بود در ایران. خب یعنی تقریبا بین 1/3 تا 1/4. ما حتی اینا هم که میگیم آقا بانک جهانی اینا چی؟ آمار سازمان ملل چی؟ میگن همش دروغه، هیچ پیشرفتی ایجاد نشد. میگن اگه شاه بودم همین پیشرفت ها ایجاد میشد. میگیم آقا از 1327 تا 57 30 سال دیگه بگید تو این 30 سال چه کردن، 57 تا 87 همون کارو میکردن. میگه نه، از 57 دنیا رو پیشرفت رفته. خب این مقدار اطلاعات هم نداره که از 1945 یعنی از حدود 1320 ما حرکت فزاینده علمی صنعتی تکنولوژیک در دنیا آغاز شده بوده. از 1320 تا 57 37 شما بگید 37 سال چیکار کرده، 36 سال بعد هم همون کارو میکرد. مردم میدونستن که اینا رو نمیخوان. به جهت بیرونی چی؟ مردم میدیدن ارتباط با اسرائیل رو، اینو بر نمیتابیدن. قطع ارتباط با کشورهای اسلامی رو میدیدن. حلقه به گوش بودن نظام حاکم در مقابل غربی‌ها. اواخر سال 55 اگر اشتباه نکنم امریکایی‌ها امینی رو گذاشتن چی؟ نخست وزیر ایران. شاه با امینی خوب نبود. بلند شد رفت امریکا گفت بعد چی امینی رو گذاشتیم؟ گفتن آره باید فضای باز سیاسی در ایران درست بکنیم که انقلاب نشه و مثلا دموکراتیک بشه. گفت آقا شما امینی رو بردارید من خودم اینو ایجاد میکنم. شاه میرفت امریکا درخواست میکرد که فلانی نخست وزیر نشه. یه جمله امام دارن تلویزیون پخش میکنه مردم همه میخندن، امام نمیخندن، منم هیچ وقت خندم نمیگیره. امام میفرماید که عکس انداختم شاه ما اینجوری وایساده، سرنگ اونا از زیر عینک یه جوری داره میگه گویی به بچه نگاه میکنه، مردم میخندن اما قیافه امام پر غم. میخوام که ما چه کار کردیم که پادشاه ما در مقابل یه امریکایی، اونم نه رئیس جمهور، یه امریکایی اون اینجوری روی میز نشسته پاش انداخته رو پاش مثل یه بچه به پادشاه ما نگاه میکنه. من یه چیزی میگم حرف خوبی هم نیستم، وقتی نشون میده شاه داره از کشور خارج میشه به اتفاق همسرش که دستشویی روسری سرباز خودش میذاره رو پای، به شدت دل من میسوزه. برای مادر خوب نیست که دارم میگم و دلم میسوزه. چرا یه کاری کردی که با این وضعیت بری؟ ها سال 40 من به تو چی گفت؟ گفت راه پدرت رو ادامه نده، این راه غلطه، یه بار تهشون تهش نکن این کارو. تو میتونستی بمونی. آدم بعضی وقتا احساس کنه افراد چجوری خودشون رو به خفت و خاری میندازن. این یه نمونش. البته او شایسته دلسوزی است، من نباید بگم دلم نیست، اما دست خودم نگاه میکنم احساس میکنم که چقدر غم تو چهره این آدمه، با چه خفت و خاری باید اینجا بره. بدتر از رفتن بعد رفتنه. این ور راه نمیدن، اون ور راه نمیدن، آدم میذارن محافظت اینو برات داشته باشه، چقدر از اموالشو میبرن. برای چی؟ میتونستی عزیز بمونی، فقط گنده چیزی نمیکردی، حالت گندگی بکنی، ما چنی نمیشه. اما چی بد تو خواست؟ گفت این کارا رو نکن، بعد باد به دماغ رو بندازه. خب همین میشه دیگه. جنبه ایجابی، مردم میدونستن چی میخوان. مردم یه چیز میخواستن، اونم اسلام. مردم خوبیشون این بود، هم میدونستن چی نمیخوان، مرگ بر چی بگن، چی نف بکنن، چی نباشه، هم میدونستن چی میخوان. لذا شعارها کاملا هدف داره. و چقدر عجیب روی شعارسازی مردم ما. یعنی یک کلمه صحبت میکنه از هاری، میگه بله این صدای پا که شما میشه این صدای نواره، بلا فاصله شعار میزدن که از هاری بیچاره نوار که پا نداره. بعد بله، یعنی به محضی که صحبتی گفته میشه شعار متناسب با اون ساخته. که اینم خودش این نکته یه ها، چهار تا دانشجوی جامعه شناسی برن شعارهای اولنقرا بردارن تحلیل جامعه شناختی بکنن بین مردم چه خبری اینجوری شعار ساخته میشه. در کنار این عامل بیرونی نارضایتیه که ایجاد میشه، عامل درونی چیه؟ روی ظلم ستیزی. اگر عامل درونی نباشه، عامل بیرونی تنها مردم رو به قیام وادار نمیکنه. روی ظلم ستیزی رو کی باید پیدا بکنه و بیدار بکنه؟ کار کیه؟ کار روشنفکراست. حالا این روشنفکرها تو حکومت ما جالبه، فقط روشنفکرهای دینی نیستن. بله روحانیت در رأسشه، روحانیت کلید میزنه، اما کیا قاطی میشن؟ توده‌ایان، اندیشمنداشون چی؟ محصرن بابا. یعنی قبل از انقلاب ما میبینیم یه سری آدم با افکار سکولار در این که در کوره انقلاب بدمن محصرن. اما بعض گذاری نمی کنیم ما چقدر تأثیر دارن، ولی محصرن سکولارن، اما روشنفکر به این معنا که بالاخره ضد سیستم حاکم هستن. بفهم یکم بلندتر میفهمی؟ ببینید سال 41، 42 و 43 که امام کلیپ میزنن تو ایران، خب امام خیلی صریح میگن ما چی میخوایم. از 43 تا 56 این فروکش میکنه. خب 56 با جریان اون مقاله و بعدم شهادت حاجی مصطفی این کلید میخوره. اما این که ما بگیم نگاه مردم به اسلام خواهی در سال 41 با 57 یکی بوده، این حرف غلطی. ولی این که از سال 56 که دوباره کوره انقلاب داغ میشه، مردم با شعارهای امام رشد میکنن، میان بالا، در این تردیدی نیست. یعنی ما تعبد مردم رو در سال 43 با 56 مقایسه میکنیم، دو تا نتیجه میگیریم. سال 43 امام تبعید میشه، مردم چی نمیگن؟ سال 56 به امام میگه در تبعید توهین میشه، با یه مقاله و پسر امام شهید میشه، چرا میکنم؟ انقلاب. این نشون میده این اسلام خواهی و حریت مردم از ابتدا تا انتهای نظر یک مقدار نبوده. خود این هم باشه، طبیعی هم هست. مردم، یعنی فرض بفرمایید انسان توی فضای قرار میگیره، آمادگی رشد داره، آمادگی رشد داشته باشه، یه مربی خوب رشد میکنه. اما انسان اگه آمادگی رشد داشته باشه، بهترین مربی هم داشته باشه، هر چی بهش تعلیم بدن تکون نمیخوره. بفرمایید. سوال، اگر امام اول میومد میگفت من آدم اسمیت هستم، خب یه اقتصاددان برجسته، میخوام اقتصاد درست بکنم، مردم برای اقتصاد جون میدادن یا من؟ بعد میرسیم مردم یه چیزی در امام دیدن، در هیچ کس جز غیر امام، یعنی کسی از سنخ امام نمیتونستن اونو ببینن و الا جون نمیدادن. همه شما هم نشستیم دیگه، خوشیم، خرمیم، چرا انقلاب شد دیگه بالاخره. اصلا من یه چیزی میگم حرف بدیه، میگم آقا این سوزن تغییر تا وسط بزنه زیر ناخونتون، بعد بگیرید شو چرا این، بعد متوجه میشید انقلاب چه جوری این متا رو دادن دست من، امثال بنده و شما. حالا شما قدر میدونید، ما قدر نمیدونیم. خب این که برای اقتصاد کسی این کارو نمیکنه، این یه انگیزه دیگری میخواد. بفرمایید. میرسه دقیقا سمخایی که از دستایی که بشه شاید خواهید کرد. خب عامل درونی اینه. حالا از چرا مردم قیام کردن و چی؟ همین مقدار. چرا مردم پیروز شدن؟ خب بله، ممکنه مردم روی ظلم‌ستیزی داشته باشن، ناراضی هم باشن، مثل تمام انقلابای شما تو منطقه دیدید، ولی پیروز نشد. هیچ کدوم نتونستن کار به نتیجه برسونن، نه در لیبی، نه در مصر، نه در یمن، نه در بحرین، نه در عربستان. چرا؟ تفاوت چیه؟ یکیش رهبر. حالا میگم چطور مردم پیروز شدن؟ از دو حیث بررسی بکنیم. اول از حیث موضع مغلوب و عمده از حیث موضع غالب. از حیث موضع مغلوب، در انقلاب کی مغلوب شد؟ رژیم و پهلوی دوم. چه ویژگی در او بود که مغلوب شد؟ دو تا خاصیت در او بود که مغلوب شد. یک، ناتوانی از دفع عامل بیرونی. برای این که رضایت مردم رو کسب بکنه، رژیم هیچ تدبیری نداشت، نتونست مشکل استبداد رو حل کنه، نه استعمار رو نه اسلام رو. چرا؟ چرا نتونست حل بکنه؟ چی؟ جدی نگرفته بودن. یعنی سه ماه چهار ماه بوده به انقلاب، کارتر بلند میشه میاد ایران، چی میگه؟ جزیره ام اینجا مطمئن نیم. اصلا باورشون نمیشد که این اتفاق جدی باشه، که بعد حالا بخواد بگه خیلی خوب. من وقتی اومد پشت تلویزیون گفت بله من انقلاب شما رو، پیام انقلاب شما رو دریافت کردم، دیگه کار گذشته بود. استبداد، استعمار، اسلام، خواستها و نخواستنی های مردم، اصلا جدی مردم آدم حساب نمی کردن. دوم، در اون برخوردشون با عامل درونی، بس روی ظلم ستیزی، با کمال حماقت شروع کرد چی؟ به سرکوب، هم سرکوب فرهنگی هم نظامی. به جهت فرهنگی شروع کردن برخورده احمقانه کردن با مردم. رژیم خواست مردم رو در چی دیده بود که بعد من پیام انقلاب شما رو شنیدم این کارا رو میکنم؟ فکر کنی با بچه طرفی؟ به جهت نظامی هم که وحشیگری که دستشون بر اومد انجام دادن. این موضع مغلوبه. چرا مردم پیروز شدن؟ چون شاه نه عرضه داشت عامل بیرونی رو درست بکنه، نه عامل درونی رو. اما چرا مردم پیروز شدن؟ موضع غالب چرا تونست نتیجه‌ای که مد نظرش بود و محقق بکنه؟ این مهمتر از قسمت بالا. چهار عامل در موضع غالب خودنمایی میکنه. اینا باعث شدن که پیروزی نصیب جبهه این طرفی بشه. گروه ها و افرادی که نقش داشتن چه ترکیبی داشتن میرسیم. رهبری چه ویژگی داشت؟ امام چی داشت؟ سوم، نقش شفاف شعار امام. امام با اون شعار معنادار استقلال آزادی جمهوری اسلامی دنبال چی بود؟ این شعار از کجا در اومد؟ چرا مثلا به جای این چیز دیگه در اومد؟ مثلا دیانت آزادی جمهوری اسلامی، مثلا چرا اینا نشد؟ این استقلال آزادی جمهوری اسلامی یه معنایی داره. و چهارم، نقش هدف در ایجاد و پیشروی. این چهارتا رو بس کن. یک، نقش گروه ها و افراد چی بود؟ بله اول انقلاب به امام گفتن آقا جمهوری اسلامی نه، بذاریم مثلا حکومت عدل اسلامی، یا مثلا شما چیز کنید خودتون همه رو منصوب. امام گفتن نه، یه ده گفتن مثلا بذاریم جمهوری دموکراتیک ایران، گفتن نه جمهوری اسلامی. آقا هم 14 خرداد نه، اون که جمهوری دموکراتیک میگن میگن اسلامی نمیخواد. خب جمهوری دموکراتیک ایران یعنی به این معنی که هر چی مردم گفتن محدودیت به نام اسلام نباشه. یه دم تندرو بودن گفتن حکومت عدل، امام گفت نه جمهوری اسلامی مردم باید باشن. صحبت 14 خرداد آقا که فرمودن امام نقش مردم رو از غرب نگرفت، از کجا گرفت؟ از اسلام، از فقه در آورد. خب نقش گروه ها افراد در پیروزی انقلاب از جنبه غالب، جنبه غالب یعنی جنبه‌ای که پیروز شدن، گروه ها افراد چه نقشی داشتن؟ اولین ویژگی انقلاب همگانی بودنش بود. در بس تو انقلاب کیا بودن؟ کارگرا، کارفرما، مهندسا، معلما، دانشجوها، استادا، روحانیا، کیا؟ بگید کی نبود؟ چه قشری میتونه انقلاب رو مصادره بکنه؟ هیچ قشری. همگانی بودن به سه معنا: این که همه هستن، این که هیچ گروهی نیست که بگه ما بودیم و افتخار کسب بکنه، هیچ گروهی هم نیست که بگه ما نبودیم که بخواد بگه اگر ما اتفاقی میفته ما از اولش هم مخالف بودیم. همه بودن. خب اما سه نکته در این حضور همگانی محل توجه: یک، حس اسلامی اقشار مختلف، همه اسلامی میان ولو در دل قائل نباشن. عرض کردم توده‌ای هم که میان عکس کیو دستشون میگیرن؟ عکس امامو. حالا اگه در یک راهپیمایی، در یک خیابونی عکس یک کسی دیگه دستشون بوده، واقعا این چقدر قابل سرایت و تسری و تعمیمه؟ بی انصافیه دیگه. حالا یه بله ما در یک روزی رفتیم عکس فلان رو آورده بودن. خب توی مثلا تهران توی خیابون مثلا دانشجو عکس یه نفر آوردن، یعنی در انقلاب در تمام کوره دهای این مملکت این معصر بوده. دوم، تعهد به دستور رهبری دینی. خیلی ها شاید قائل به این نبودن که امام حرف اول آخر بزنه، ولی چه خواسته یا اجبارن اینا رو چه کردن؟ رعایت میکردن و به عبارت مجبور بودن رعایت کنن. اینجوری بود. خب چون اگر قبول نمیکردن رهبر امام از دور خارج، امام گفت این کار باید بشه، همه میکردن اون کارو، ولی شاید معتقد نبود اساس ببینید فرمان امام غلط. امام فرمودن کار مسلحانه نکنید. همه میدونید که امام گفتن اگه مسلحانه بشه طبیعتا همون مردمی بودن اتفاق نمیفته، هم رژیم توجیه پیدا میکنه برای چی؟ سرکوب خونین. رضا امام با مسلحانه شدن چیز قیام به صورت عام مخالف بودن که همه سلاح دست بگیرن. خب تعبد به این دستور ولو من مطلب نیستم، نپذیرم از گردونه خارج میره، چون این گردونه با اسم امام داره میچرخه. اما گروه های غیر اسلامی و بعض سنخایی، نقطه سوم، آقا گروه های غیر اسلامی بودن؟ بله. خب اینا میتونم بگم ما سهم میخوایم؟ نه. چرا؟ به خاطر این که الان که شدید باید بگم من سهم هم از انقلاب میخوام، چقدر سهم داره؟ خب چند نفرشون تو چند تا راهپیمایی شرکت کردن، چند تا شعار دادن، چقدر مجروح شدن، چقدر کشته شدن، چقدر اینا رو میشه مقیاس داد؟ انقلاب که تموم شد گفتیم هیچ کی هیچ سهمی نداره. کی باید تعیین بکنه؟ مردم. مردم باید رأی بدن به چی؟ جمهوری اسلامی. تموم شد. آقا ما تو انقلاب بودیم. ببین این که بودیم یا نبودیم، هر کی میتونه بگه آقا انقلاب من یه نفری پیروز کردم. ادعا که همینطوری نمیشه کرد. ما بر اساس یه مبنایی میگیم آقا مردم بیان نظر بدن، همه شما هم بیان نظر بدین. شما که وزنتون کمتر از 1.2% لطفاً اصلاح فرض نکنید دیگه. 98% شرکت کردن، 98.2% هم گفتن جمهوری اسلامی. خب وزن شما تو همین رای معلوم شد دیگه. حالا شما بگید نه 40% اونا که تو راهپیمایی بودن توده‌ای بودن. خب این 40% موقع انتخابات کجا بودن؟ دوم نقش زنان. بعضیا اینجا میگن میگن آره اینم از باب اینه که بالاخره عریضه خالی نباشه. امام عزیز ما رحمت خدا بر او باد میفرمودن نقش زنان در این نهضت از مردا بیشتره. امام که تسلیت گذاشت انجلش نوشته بود من با کمال تأسف امام کمال خزه دارم. من کمال تأسف ندارم. تأسف دارم ولی کمال نه. اما بعد از تأسف امام فرمودن وقتی میبینم خانم ها توی شهرها روستاها نشستن دور همدیگه و اینجوری دارن برای جبهه چیز میز آماده میکنن، اشک در چشمانم حلقه میزنه. امام علی شوخی و تعارف و مثلا مجامله و اینا بود؟ نقش زنا چی بود تو نهضت؟ خانوما دو تا نقش داشتن، مستقیم و غیر مستقیم. زن سه جور حضور میتونه داشته باشه. یکی که اصلا حضور نداشته باشه، بشینه تو خونه یه گوشه هیچ کاری نکنه، حضورش به بی حضوریش باشه. دوم در صحنه حاضر باشه ولی مستحجن باشه، مثل زن در خیلی جای قرب. زن رو بخواییم برای تو فیلم بسازیم. سوم بیا تو صحنه هم باشه ولی زن بمونه، عفتش حیاش محفوظ بمونه. زنها یه کار مستقیم میکردن، حضور در صحنه با حفظ حریم حیا و عفاف. تو اون وضعیت اومده راهپیمایی حجابش هم درست بکنه. دوم غیر مستقیم، همدلی و تشویق مردان برای حضور در صحنه. شما فرض بفرمایید تو خونه خانوم با راهپیمایی مخالف باشه، خودش خب قطعا نمیاد، هی هم چیکار میکنه؟ قر میزنه تو دل مرد و خالی میکنه. من راضی به مادر به بچهش میگه راضی هستم، زن به شوهرش میگه بری کشته بشی فلان بشی. اما فکر کنید زن موافق باشه، زن حرکت بکنه، مرد هر چقدر بی غیرت هم باشه را میفته. هم مستقیم نقش داشتن زنها توی پیروزی نهضت، هم غیر مستقیم. این اصلا تعارف نیست. و وقتی هم که برخی مردهای بی غیرت بی رگ خواستن جلوی خانوم ها رو به اسم پدر یا شوهر بگیرن، امام فرمودن خانوم ها برای شرکت در راهپیمایی به اسم پدر و شوهر ریاض ندارن. بیا بفرمایید. اگر مرد را بیفته بیاد بیرون، زن احساس نمیکنه که لزوما باید بیاد بیرون. اما زن بیاد بیرون برای مرد انگار اینا با هم تفاوتی نه. خب واقعیت اینه که میومدن، ما که نمیتونیم تحلیلمون رو بر اساس خلع بکنیم، واقعیت موجود میبینیم دیگه. نگفتن همه زن ها میومدن، اما که تو راهپیمایی ما داریم میبینیم یه طرف که اون آقای یه طرف خانوم ها، یه طرف آقایون هم بودن ولی موافق بودن نه. نکته دوم نقش ممتاز رهبر. آقا امام چی داشت؟ در امام دو نکته رو باید دقت کرد، مزایای امام چی بود و تاکتیکای امام. امام از چه روشای استفاده میکرد؟ امام دو تا مزیت داشت. شرایط یه رهبر رو داره. شاید مدنی جمله اینجا نقل میکنن خیلی قشنگه، میگن من 4 تا ایمان در مردم دیدم، در امام دیدم، در کس دیگه ندیدم. ایمان به خدا، ایمان به راه، ایمان به هدف و ایمان به مردم. امام سال 40 میگه شاه باید برود، با کدوم اطمینان میگه؟ با این اطمینان که ولا ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. امام طفلک به خدا باور داره، مثل ما خیلی فنی نیست، آدم ساده ایه. خدا گفته، امام میگه راسته. امام با یه عبا و قبا تو قوم رفته دیم که شاه باید برود. خب ایمان به هدف، ایمان به راهی که انتخاب کرده، 43 تا 54 تا تبعید و قبول میکنه چون راه رو مطمئنه. ایمان به خدا میگه والله من نترسیدم هیچ وقت، و ایمان به مردم. شاید در یه وقتی به امام میگفتیم آقا اینو بگید نمیشه، امام میفهمیدن من مردم رو میشناسم. عیناً اینو الان داریم میبینیم. بعد انتخابات 88 آقا فهمیدن در اولین انتخابات مردم حماسه خواهند آفرید که دشمن ناامید بشه. قبل انتخابات مجلس اسفند 90 تو دل ماها هم خالی بود که آقا این میگی انتخابات پرشور، نمیان مردم. مردم 65 درصد انتخابات مجلس اومدن، یکی از بالاترین نسبات تو مجلس. بعدم ریاست جمهور اخیر 72 درصد. چرا؟ او یک ایمانی به مردم داره ما هیچ وقت نمیفهمم کجا نشد میگیره. دو، قرار داشتن در مسیر فکری و روحی نیازهای مردم. مردم احساس کردن ظلم شده، دین داره به حاشیه میره، مردم تحقیر میشن، استبداد هست و و و الاخر. مردم خودمونی میدونید دنبال چی میگشتن؟ دنبال یه دونه امام حسین علیه السلام، خب که بیاد این بساطو جمع کنه. یه مرتبه دیدن افقی که بهش نگاه میکنن، این بچه امام حسین تو همون افقیه که اونو از امام حسین تصور داشتن. یه کسی که در راه دین خدا ذره ای اهل مسامحه. آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه سال 43 که امام را بودن تهران و امام در زندان بودن و بعد اون اتفاقات افتاد و تبعید و اینا، میاد دیدن امام تلویزیون نشون داده. آقای مرعشی نجفی مرجع از پیش امام میاد بیرون، میگه آقا گفتن که برای من کسی شفاعت نکنه، وقت بره به شاه بگی کارف، اگه کسی میخواد به من کمک کنه راه منو ادام. بعد ایشون اونجا میگه هیچ کدوم از ما جرأت آقا رو نداریم. آیت الله مرعشی که بالاخره کمالاتش معلوم، میگه هیچ کدوم از ما جرأت آقا رو نداریم. این که اینقدر امام حسین راه افتاده میگه آقا خانواده بچه خطر، اصلا گوشش بده کار این حرفا نیست. سال 42 که حمله کردن به فیضیه، آقا میگن ما اومدیم خونه، ما گفتیم آقا در رو بریم یه جای دیگه، ما گفتیم آقا امام در خونه رو بندید، در خونه باز باشه. گفتیم این وحشیه با شما الان میاد شما رو میکشه. ما گفت من تو خونه تازه امام خواست بره فیضیه، ما نذاشتیم بره. مردم نگاه کردن تصویر ما از امام حسین السلام چی بود. وقتی احساس کرد دین به خطر افتاده، هیچ جلودارش، چقدر این منشش همون جوریه، اینه مثلا انگار هیچی جلودارش، میزنه به قبر لشکر یه نفره، شاه باید بره. آقا حالا شما یه مقدار، شاه باید بره، لا ارمات الا سعادتا، میکشن رو بکشن. چقدر کار داشت برای شاه کشتن امام، تو راه قوم داری میرین ترا یه تیر بهش بزنید تمام شو بره. تازه امام اونجا به کنارش میگه شما نگران نباش، خطر شما تهدید میکنه. یه تیر بزنن تمام شو بره دیگه احمقا. مردم یه باری یه تصویری داشتن از اون کسی که میشه نماد دین، نماد یک رهبر دینی، یه باری دیدن این خیلی شبیه به اون نماده، انگار یه گمشدی داشتن احساس که این همش همونه. مثلا مثل چیه؟ مثل اینکه شما فرض کنید دنبال یه وسیله ای میگردید، یه وسیله ای، مثلا دوستون که چی میشد مثلا فلان چیز رو داشتیم، فلان وسیله رو، یه باری یه چیزی میبینید، میبینید کاملتر و با امکانات بیشتر از اینکه شما فکرشو میکردید. چه حسی به انسان دست میده؟ مثلا وسیله که میخواستم کاملترش اینجا هست. بلا تشکیل مردم دنبال این بودن که آقا این وسیله بودن، یه نفر هست عیناً همونیه که میخواستن، هر چی اینا میخواستن این کامل داره. این دوتا ویژگی امام بود. حالا این که امام تو شرایط رهبری بصیرت داشت، عقل داشت، اخلاق داشت، همش تو همون ایمان به خدا، ایمان به هدف، ایمان به راه، ایمان به مردم. اما امام از چه روشی استفاده میکرد؟ امام سه تا چیز رو داشت با یه چیزای مخالفت میکرد، از اون بر حواسش به این طرف هم بود. یعنی از یه طرف با رژیم میجنگید، از این طرف مردم رو کاملا حفظ میکرد. چه جوری؟ با چه تدبیری؟ اولا با سکولاریسم مخالفت میکرد و مبارزه میکرد، بحث بیداری اسلامی و عدالت رو اجازه نمیداد که اون جدای دین از سیاستی که رژیم دنبالشه چیکار بشه؟ محقق. اینجا داره با رژیم مخالفت میکنه، خوب انعت کنید. دوم شعارهایی که ارائه میداد به عنوان جایگزین، قالبش اسلامی بود. امام میگفت آزادی، اما آزادی رو ولنگاری و یلگی معنا نمیکرد، حواسش به عواطف اسلامی مردم. امام میگه ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. یعنی وقتی رژیم رو میزد، یک شعار میداد که این شعارها جایگزین رژیم بشه، اما شعارهایی که میداد در رد رژیم کاملا با روی کرده مردم چی بود؟ هماهنگ بود. نمی اومدن میگه آره ما بیایم سینما است، اونا که میخوان برن فحشا بکنن براشون سینما داریم، اینو نمیگفت ما. و سوم به مردم شخصیت میداد، برخلاف وضعیت قبلی که مردم به واسطه استعمار و استبداد چی میشدن؟ تو این کشور اگه یه سگ امریکایی پاچه یه نفر رو میگره و پای او رو قطع میکرد، تنها کاری که فرد میتونست بکنه چیه؟ داد زدن بود. تازه اگه بچه کار نمیکرد که داد ایشون سگ رو اذیت کرده. کاپیتولاسیون یعنی چی واقعا؟ برای چی اونجوری داد میزنه؟ مردم از اون بر جلوی استعمار و خارجی ها تغییر میشدن، استبداد هم که خب الحمدلله جایگاه مردم کجا بود؟ تو این فضا امام اومد به مردم چجوری برخورد کرد؟ گفت من خادم مردمم. تحقیر مردم رسم امروز و دیروز نیست. فرعون فاستخف فقومه فاطاعوه. فرعون هم مردم رو تحقیر میکرد، تذلیل میکرد تا از او اطاعت بکنن. خورد میکنه طرفو تا طرف چی بشه؟ شخصیتی نداشته بشه. هرچی میگیم بگی چشم. اینم یه جور مدیریته، یه جور مدیریت طاغوتی و شیطانی. میگه که امام وقتی که میاد اول کار به زهرا رو ببینید، امام از راه اومده برگرده به مردم بگه ما 14 سال در تبعید بودیم، این رسمش بود؟ نه. بگه من طلبکارم، میگه من شرمنده خانواده شهدام. خودش چیه؟ خانواده شهید، پدرشه. اونم چه شهیدی؟ واقعا آقا مصطفی رو یه وقت همینجور بین کاراتون چند دقیقه وقت کردید یه نگاهی بکنید کی بوده؟ چقدر دشمن شناسی دشمن ما خوبه و میدونست کیا رو باید بزنه. آقا مصطفی به جهت فقه، تفسیر، فلسفه همه میگفتن این بعد امام بدتر از امام خواهد بود. چی؟ یعنی ببینید امام رو افراد متعددی مرحوم آقای شاه‌آبادی، آقای ملکی اینا ساختن، حالا امام یکی رو ساخته، ببینید او چی میشه. بله خواهی امام وقتی اون بزرگوار شهید شد خیلی مظلومان، میدونید که ایشون رو سم دادن، بدنش یه لکه های سبزی زد به خاطر سم. بعد به پزشک گفتم، بعد ایشونو مسموم کردن. بعد که دفن کردن رژیم صدام لعنت الله علیه، پزشکو ترسوند بود که گواهی مبنی بر مسمومیت نباید بدی، گواهی نداد. بعد اونجا آقای دعایی بیاد تعریف کردن، گفتن امام اومد رفت در خونه آقا مصطفی در زد، از اون مراسم که اومدیم خانم آقا مصطفی اومد دم در، امام گریه بکن اون گریه. خیلی امام تو جریان آقا مصطفی لطمه دید، ولی خب روحیه امام رو که بگه از عنایت جلیل، عنایت خفی الهیه. آقا مصطفی شهید شده، امام آمده میگه من شرمنده خانواده شهدام، و بعدم میگه که این انقلاب مال مردم، من خادم مردمم. ابایی هم نداره، قشنگ میگه من خادم مردمم. ابایی که بازی میکنه میگه من خادم مردمم، احساس کنه این چندشه. اما امام میگه من خادم مردمم، مردم گریه میکنن. چرا؟ چون آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. این دومین نقطه، نقش ممتاز امام. داریم از حیث موضع غالب میگیم، شاه نتونست نارضایتی رو مدیریت بکنه و نتونست اون روی ظلم ستیزی رو کاری بکنه، شروع کرد به سرکوب کردن. ولی از موضع غالب چه گروه ها افراد چه نقشی داشتن؟ یک، امام چه نقشی داشت؟ دو، سه، شعار انقلاب چی بود؟ شعار انقلاب سه بعدی بود. مردم دو تا چیز نمیخواستن، یه چیز میخواستن. مردم چی نمیخواستن؟ استعمار. امام شعار چی داد؟ استقلال. نقطه مقابل استعمار میشه چی؟ میشه استقلال. مردم استبداد و خودکامگی نمیخواستن، امام شعار آزادی داد. مردم اسلام میخواستن، اسلام یعنی عدالت و معنویت، اسلام یعنی هم جنبه دینی و معنوی و مذهبی تأمین بشه، هم از اون بر دنیای عادلانه ساخته بشه. امام چه شعاری داد؟ جمهوری است. این استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی خیلی شعار معناداری ها، یعنی کاملا قطعاتش ناظر به یه نیاز و یه خواستگاه منطقی درست، نه اینکه خواستیم یه چیز موضوعی درست بکنیم گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینا به هم بخوره. میگم 100 تا چیز دیگه جای استقلال شو گذاشت، مثلا اقتصاد بذاریم جای اقتصاد، دیانت، جمهوری اسلامی، مثلا این وضعش مشکل پیدا نمی‌کنه که، و ده ها چیز دیگه. این استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یعنی به نوعی امام یه چیزی رو داد که دقیقاً با خواست مردم منطبق بود. مردم میخواستن این رفتار تحقیرآمیز از خارج نشه، این رفتار تغییرآمیز در داخل نشه و اسلام حاکم بشه. امام دقیقاً همون داد به مردم. اگرچه که حالا هفته بعد بحث کنیم که ما مدعی این نیستیم که اینها محقق شد. چون محقق شدن اینا چی میخواد؟ بازو میخواد. بازو کیه؟ مردمن. و بزرگترین خطا و خطای استراتژی که مردم ما بعد از پیروزی انقلاب احساس پیروزی بود. و آخرین نکته، نقش هدف در ایجاد و پیشروی. شما چه هدفی برای انقلاب میذاری؟ ما وقتی صحبت‌های امام رو نگاه می‌کنیم به یه فرمایشی از وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌رسیم. حضرت می‌فرمایند که یک نهضت باید 4 تا کار بکنه. وقتی نگاه می‌کنیم تو صحبت‌های امام همینا رو می‌بینیم. میگن نهضتی که نهضت دینی است، نهضت موفقه، باید 4 تا چیز محقق کنه. 1. بازگشت به اسلام راستین. انحرافایی که ایجاد شده رو برطرف کنیم. برگردیم ببینیم اسلام چی میگفت، چی میخواست. 2. اصلاحگری و ریشه‌کنی فساد در تمام زمینه‌ها. آقا ریشه‌کنی فساد اقتصادی هم وظیفه حکومت دینی هست؟ بله. فساد فرهنگی هم هست؟ آره. فساد سیاسی هم هست؟ آره. فساد علمی هم هست؟ آره. 3. برقراری عدل و زوال سیستم ضعیف و قوی. این که به چه مناسبتی این قوی شده؟ این منصوبه به دربار. چرا این ضعیف شده؟ چون به جای منصوب نیست. نخیر، این دلیل نمیشه. اعطاء کل ذی حق، این که ما به ذی حق حقشو بدیم، ملاک عدله. و نهایتا اجرای کامل و بدون تبعیض مقررات اسلامی. میشه از هر کدوم از اینا از فرمایشات امام و عملکرد اون بزرگوار مثال گفت. امام تو همین آخری، اجرای بدون تبعیض مقررات، نوه امام سید حسین خمینی، پسر مرحوم آقا مصطفی. خب این آدم منحرفی شد. در مشهد امام میگن این، میگن آقا مشهد، امام میگن بگیرینش. به اونا که میخوان برن میگن اگر دست به اسلحه برد بزنیدش. نوه همه اونا که نوه دارن میگن نوه از بچه شیرین تر و عزیزتر. امام میگه دست به اسلحه برد بزنیدش، ذره‌ای هم تعارف نکنید. برقراری عدل، امام برای خودش چی برداشت که برای بقیه بر نداشت؟ امام چی خواست؟ گفت من مثلا اینا رو میخوام. تا زمانی که امام بود کدومی که از اطرافیان او تونستن مقام و منصبی بگیرن؟ همونطور که آقا این کارو کردن. ها، چی برای خودش خواست ضعیف و قوی درست بکن؟ امام در برخورد با فساد چجوری بود؟ سال 58 سخنرانی معروف امام در قم، تشریف بردن قم امام که دولت موقت قرار بکنه. بعد مدتی دیدن تا خودشون نباشن آب از آب تکون. امام از اونجا داد میزنه آقا برای چی تو ادارات همون سیستم قبله؟ برای چی سربرگی ادارات هنوز اون آرم قبر رو داره؟ بش اینا رو اصلاح نمی کنید. اینم باید اصلاح بشه. بله اینم باید اصلاح بشه. و بازگشت به اسلام راستی که امام از اول اومد شروع کرد تبیین مبانی اسلام در حوزه فرد و اجتماع و گفت فقه تئوری اداره فرد و اجتماع در تمام شؤونه. اسلام اینه. این چیزی که الان یه عده گرفتن این تیکش رو کم میکنن، این تیکش رو زیاد میکنن، این اسلام نیسته.